بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 302 صفحه 4 و هذا الالتئام يتداعي الى الانفكاش عند لهوق الجامع والحافظ وهن. بحث در اثبات نفس داشتیم از طریق افعال و بعدا به مناسبت وارد اثبات نفس شدیم از طریق مداد. با اینکه مداد از صنف افعال نیست، ولی در این حال ما میتونیم از طریق مداد هم اثبات نفس کنیم. این دو بعدا توضیح میدیم. قبلا هم توضیح دادم که چرا با وجود اینکه مداد از جمله افعال نیست، ما که بحثمون در اثبات نفس الافعاله، از اثبات نفس به وسیله مزاج داریم بحث میکنیم. این قبلا توضیح دادم، بعدا ان شاء الله بیان خواهم کرد. بحثی که ما در مزاج داشتیم اینه که عناصری که با هم ترکیب میشوند مزاجی رو متولد میکنند و این مزاج بعد از امتزاجه و اون کسی که و اون شیء که عامل امتزاج قبل از امتزاجه و اون چه که قبل است با اون چه که بعد است یکی نیست. پس عامل امتزاج با اون چه که فرع و متولد از امتزاج یکی نیست. عامل امتزاج چنانچه بعدا بیان خواهد شد نفس، فرع و متولد از امتزاج مزاجه. پس اگر اون قبلی و بعدی یکی نیست، یعنی نفس با مزاج یکی نیست و مزاج هم با نفس یکی نیست. این کامل توضیح داده شد. الان فقط تذکرم دارم عرض میکنم که مطلب روشن بشه بتونیم وارد ادامه بحث بشیم. بعد در متن مصنف شاهدی برای مدعا ذکر شده بود و اون اینه که مدعای که ما ذکر کردیم این بود که نفس با مزاج تغایر داره، ولی در ضمن اثبات این مدعا یه مطلبی رو گفته بودیم و اون این که این نفس عامل اجتماع یا عامل حفظ اجتماعه. البته اسمی از نفس نبودیم، گفتیم یه نیرویی، حالا بعدا اسمشو میبریم. یه نیرویی هست که جمع می کند عناصر رو و این اجتماع رو حفظ می کند. اینم در ضمن استدلالمون ادعا کردیم. حالا الان عبارتی که ما می خواهیم ذکر کنیم این ادعای ضمنی رو می خواهد اثبات کنه، نه تغایر مزاج نفس رو، اونی که با اصل استدلال ثابتش کردیم. در ضمن این استدلال ما ادعا کردیم که یک قوهی باید باشد و هست که این اجتماع رو ایجاد می کند و بعد همین اجتماع ایجاد شده رو حفظ می کند. حالا می خواهم الان بیان کنیم که این قوه موجوده. این ادعا رو می خواهم اثبات کنیم. این ادعا رو ما با تجربه اثبات می کنیم. یعنی این چنین می گیم. گاهی می بینیم در اون مزاج وهمی عارض می شه. یا حتی از بین می گه. وقتی خوب ملاحظه میکنیم میبینیم اون نیروه که عامل امتزاج بود وهم پیدا کرد، لذا این مزاج وهم پیدا کرد، یا اون عامل امتزاج از بین رفت و در نتیجه اون مزاج هم از بین رفت. از این که وهم اون عامل باعث وهم این مزاج میشود یا زوال اون عامل باعث زوال این مزاج می شود، چشم می کنیم که بین اون عامل و مزاج این ارتباطی که ادعا کردیم هست. ادعا کردیم که اون عامل امتزاج رو وجود میاره، از امتزاج هم مزاج پدید میاد، پس اون عامل میشه عامل مزاج، یعنی میشه علت مزاج. الان می بینیم وقتی علت وهم پیدا کرد، معلول وهم پیدا می کنه. وقتی علت از مزاج، معلول از ذهن میره. رابطه علیت با این تجربه برامون کاملا روشن میشه که بین اون عامل و بین مزاج رابطه علیت و معلولیت برقراره. وهم توضیح دادم. گاهی از اوقات نفس به خاطر حالا مشکلات خوف یا مشکل مثلا فرض کنید که اشتغال به چیزای دیگه یا به هر جهتی میبینید که به وهم گرفتار میشه، درست نمیتونه بدن رو تأثیر کنه، مزاج رو به سستی میره. مثلا همون مثال اولی که دادم مثال خوبیه، شخصی رو در یه جایی قرار دادن که همیشه بر اون ترس وارد میشه، این نفس آزرده میشه و از بین نمیره، رابطه‌اش رو با بدن قطع نمی کنه، ولی بالاخره اون آزردگی باعث میشه که نتونه فعالیت های موظفیش رو کامل انجام بده، از جمله تغییر بدن نمی کنه، این مستمر اونجور که باید حفظ نمی کنه، البته حفظش رو ازش نمی تونیم بگیریم، حفظ می کنه منتها اونطور که باید حفظ نمی کنه. لذا می بینید که یه مرض هایی پدید میاد که بر اثر اختلال مزاج اون شخصی که ترس درش ادامه پیدا می کنه کم کم یه عارضه هایی بر بدنش وارد میشه، مزاجش هم که همون کیفیت بدنه می بینید به هم می خوره، حرارت بدن بالا میره، تب میکنه، برودت بدن پایین میاد، بالاخره یه چیزی یه حالتی در بدنش پیدا میشه که معلوم میشه به خاطر تغییر مزاجه. این تغییر مزاج به خاطر تغییر اون نفسه، چون اون نفس به وهم گرفتار شد این به وهم گرفتار شد. یا مورد دیگر میبینیم که نفس بدن رو رها میکنه، در چنین حالتی مرگ عارض میشه، این مرگ به معنای زوال نفس نیست بلکه به معنای زوال تعلقه، این زوال تعلق باعث میشه که عامل دیگر نتواند کاری بکند، یعنی عامل نسبت به این بدن منتفی شده، اصلش منتفی نشده ولی نسبت به این بدن منتفی شده، نفس دیگه نسبت به این بدن کارایی نداره، لذا میبینید مزاج از بین میره. چرا؟ چون عاملی نیست که منتظر رو حفظ کند و در نتیجه مزاج رو، از این که ذهن نفس باعث ذهن مزاج میشود و عدم نفس، عدم رو معنا کردم، وجود نفس معلوم نمیشه، عدم نفس یعنی عدم تصرف نفس در بدن و عدم عاملیت نفس برای حفظ اجتماع، این عدم نفس باعث میشود عدم مزاج رو از اینجا کشف میکنی، یعنی از وهم نفس مزاج وهم پیدا میکنه، از عدم نفس مزاج معلوم میشه، از اینجا کشف میکنیم که نفس عامل اجتماع بوده و در نتیجه عامل مزاج بوده، علت بوده و چون علت گرفتار شده معلوم گرفتار شده. وقتی این مطلب رو کشف کردیم دیگه بقیه مطالب هم که قبلا گفتیم تمام میشه، یعنی ثابت میشه که نفس عامل است برای مزاج، این یه مقدمه که اینو ثابت کردیم، و هر عاملی که علت است با معلولش تغایر دارد، این دوتا نتیجه میگیرید، پس نفس با مزاج تغایر دارد و هوای مطلوب، نفس و مزاج تغایر داره، این مدعای ماست که قبلا هم عرض کردم، ما در این دلیل فقط میخوام تغایر اثبات کنیم، تغایر بین نفس و مزاج اثبات کنیم، در ضمن اثبات تغایر اثبات نفس هم میشه که ما این اثبات نفس رو بالعرض منظور داریم نه بالذات، یا بالقصد ثانی منظور داریم نه بالقصد اول، یعنی قصد واقعی و اولی ما اثبات تغایره، وقتی در ضمن این اثبات تغایر اثبات نفس هم میشه، وقتی اثبات نفس مقصود ثانی و مقصود بالعرض ماست که این انشاءالله بعدا توضیح میدیم، قبلا هم توضیح دادیم. الان توجه کنید به مطلوب خودمون که تغایر نفس و مزاج بود رسیدیم به این بیان که ثابت کردیم نفس عامل است، یعنی علت هست و مزاج معلول، این رو اثبات کردیم از طریق مشاهده که می‌بینیم وهم نفس یا موت نفس در عدم نفس در وهم و عدم مزاج تأثیر داره، از اینجا رابطه علیت رو کشف کردیم، بعد اضافه کردیم که علت و معلول و هم تغییر باید داشته باشن، نتیجه گرفتیم که پس نفس و مزاج و هم تغییر دارن و مطلوب ثابت شد، این مطلوب اولی که ثابت شد مطلوب ثانوی رو از توش استخراج کردیم.
حالا
از وهم معلول نمیتونیم پی ببریم که علت وهم پیدا کرده، زیرا ممکنه مانعی جلوی تأثیر علت رو گرفته باشه و معلول وهم پیدا کنه، وهم معلول اگر علت وهم پیدا کنه معلول حتما وهم پیدا میکنه، اما اگر معلول وهم پیدا کنه ممکنه علت وهم پیدا نکرده، علت شاداب کارشو داره انجام میده، مانعی نمیذاره این کار به معلول برسه، پس وهن معلول کاشف از وهن علت نیست، ولی وهن علت کاشف از وهن معلول هست و ما از این دومی استفاده کردیم. یعنی وهن علت رو کاشف از وهن معلول گرفتیم، نه بالعکس، بالعکسش غلطه، مگر اینکه علت و معلول مساوی باشن، لازم و ملزوم مساوی، در لازم و ملزوم مساوی، اگه وهنی در این وارده در این هم وارده، در بالعکس. اما در لازم اعن اینطور نیست، معلول شما اعنه، یعنی میتونه از راه های مختلفی این وهن پیدا کنه، یعنی وهن معلول اعنه ها، وهن معلول وقتی اعنه نمیتونید وهن معلول رو دلیل وهن علت قرار بدید، ولی وهن علت هیچ وقت اعن از وهن معلول نیست، بلکه مستلزم وهن معلوله. به بیان کرد کردم صفحه 302 هست و صفحه 4 و هاز الالتئام، این التئام و ترکیبی که در اجزاء ممتزج موجود است و نتیجه پدید آمدن مزاجه، این التئام یتداعی الان انفکاک، دعوت میشه به انفکاک و جدایی و از هم پاشیدن، عند لحوق الجامع و الحافظ وهنان، در وقتی که به جامع و حافظ وهمی ملحق میشه،
یعنی وقت
بله؟
بله؟
وهمی در نه، وهمی در تدبیر که نتیجه است، وهمی در خود علت، در خود علت در نفس عارضه اتفاق میفته، مثل خوف که از کرده خوف در نفس عارض میشه که نتیجهش وهمی در تدبیره، خود نفس وهم پیدا میکنه، خود نفس اشتغال پیدا میکنه و در نتیجه وهم در تدبیر پیدا میکنه، یعنی کارش نسبت به تدبیر بدن سست میشه،
کارش در یه پیچ نفسش که در فرای وهم پیدا نکرده در اونها بمیره که اونها نفسش وهم پیدا نکرده، بلکه مثالش اینجوری میشه مثل میوه کرسیده و از درخت افتاد پیدا
میشه. اینا حرفای صدراست، با اینجا خط نکنید، حرفای اینجا ببینید هم که کرد میکنن، اینجا مشهد برد بزنه. الان عرض کردم که وهنی بر نفس عارض میشه، حالا وهن خوف یا بفرمایید پیری هرچی هست، بعد میبینید که بر مزاجم وهنی عارض شد، حالا صدرا خلاف اینو میگه، اون الان ما بحث نداریم، ما بحث در حکمت متعلیه نمی کنیم، بحث در مشهد داریم، لذا باید مبانی خود آقایون حفظ کنید، طبق مبانی حفظ شده حرف بزنید. اینا اینطور میگن نفس وهم پیدا میکنه، بدن نتیجه مزاج هم وهم پیدا میکنه، حالا حد با کدومشونه در جای خودش باید بحث بشه. صدرا این حرف رو قبول داره که اگر اتفاقا بر نفس وهمی عارض شد، بر مزاج هم وهم عارض میشه، صدرا با این مسئله مخالف نیست، منتها ایشون میگه که وهن از جانب مزاج میتواند شروع شود، نه بلکه برعکس میگه از جانب نفس میتونه شروع بشه، وهن صدرام همین از بیان میکنه، منتها در مرگ یه دیگه توجیه میکنه که مورد بحث ما نیست، ولی در وهن هم قبول داره که اگر بر نفس وهنی عارض شد و مزاج وهن عارض بشه، حالا چه اون وهن در پیری عارض بشه، چه با خوف عارض بشه، که با اشتغالات دیگه عارض بشه، بالاخره اگه نفس وهن پیدا کرد اون مزاج اون وهن پیدا میکنه. عبارات دقت کردید در کتاب مادر عند لحوق الجامع و الحافظ وهنان، بین جامع و حافظ واو فاصله میکنه، در حالی که در متن مصنف دقت کردید واو نیامده بود، کلما یلحق الجامع الحافظ، عبارت مصنف عبارت دقیق تری بود، البته عبارت خواجه هم دقیقه، منطقه عبارت مصنف دقیق تره، خواسته بفهمونه که جامعه با حافظ یکیست، لذا حتی با واف هم اصل نگرفته، جامعه ای که خود همین جامعه الحافظ هم هست، با واف اصل نگرفته، چون واف اگرچه برای جامعه، ولی بالاخره یه اختلاف مختصری هم افاده میکنه، مصنف خواست همین اختلاف مختصر هم استفاده نشه، لذا گفت الجامع الحافظ، واو نیورد، ولی خواجه میبینیم واو آورده، خواجه برای توضیح دیگه، بالاخره شارحه باید توضیح بده، واو رو اضافه کرده. خب و هذا الالتان يتعاد يتدائي الى الفكاك عند لحوق الجامع و الحافظ وحنا او عدمون، یعنی وقتی که به این جامع و حافظ وحنی عروض لحاظ بشود و عارض شود یا عدمی عارض شود. وحن از کجا میاد؟ بالامراض المنحمکه، کتاب ما غلط نوشته، بالاعراض المنحمکه، مثلا اعراض عمیق که نفوذ می کنن و جسم رو رو به نابودی می برن. این امراض نفس رو سست می کنن و در نتیجه تدویر نفس سست می شه و نمی تونه کار انجام بده. البته تدویر سست می شه و مزاج هم رو به ضعف می ره. او عدمون اطلا بر وحنونه، یعنی این در لحوق الجامع و الحافظه عدمون، وقتی که بر اون نفس عدم آرز بشه. از چه عدم بر نفس آرز نمیشه، عدم بر تعلقش آرز میشه یا عدم به فرمود بر تدمیرش آرز میشه. بله اون همیشه نیز ریشه دار، یعنی سخت با نفوذ. امراضی که نفس رو مشغول می کنن و نمی دارن نفس اونطور که باید به تدبیر بدن به پردازه. او عدمون یعنی اصل در وحنونه، یعنی لحوق وحن یا لحوق عدم. لحوق وحن به وسیله امراض منحمکه بود، لحوق عدم هم بالموجه. چرا در اینجور موارد معلول یعنی مزاج منتفی میشه؟ ارتفاع المعلول این در ارتفاع الاله، وقتی معلول مرتفع شد، وقتی علت مرتفع شد معلول هم مرتفع میشه. علت نفسه یا تدبیر نفسه، وقتی مرتفع بشه معلول هم که مزاج مرتفع میشه. از اینجا میفهمیم که رابطه علم نفس و مزاج رابطه علیت و معلولیته. پس نفس میشه علت، مزاج میشه معلول. اگر این رابطه بینشون هست تغایر در برشون حاصل بود، چون با این علت و معلول همونطور که عرض کردم باید تغایر باشه. خب تمام شد استدلال ما. بسیاری از این مطالب من در جلسه گذشته گفته بودم، لذا الان خیلی توضیح زیاد نزدم. البته هر چی گفتم تکرار بود، تقریبا قبلا این هم مطالب گفته شده بود. این استدلال سومی بود که در این فصل ما ذکر کردیم. استدلال اول برای اثبات نفس استدلال به حرکت به اراده بود، استدلال به اینکه از افعال نفس یعنی حرکت به اراده بود. استدلال دوم استدلال باز به فعل دیگر نفس یعنی ادراک بود. استدلال سوم استدلال به مزاجه. ایشون میفهمد این استدلال مؤکد استدلال قبلی هست، اما در این استدلال سومی که ما کردیم مقدمات مشاهده ای به کار رفت، یعنی مقدماتی ما آوردیم که با مشاهده اثبات کرده بودیم. در دلائل قبل مقدمات مشاهده ای اگر داشتیم به حد تجربه بود و بالاخره مقدمات متینی بود، اما در این سومین استدلالی که می کنیم مقدماتمون مقدمات مشاهده ایه. مثلا در این استدلال دوم سوم گفتیم بدنمون از عناصر ترکیب شده. خب این استدلال عقلی نداشت. ما بر حسب تجربه و تحلیل بدن و رسیدن به عناصر یا متلاشی شدن بدن و برگشتن این بدن به اون عناصر اصلی فهمیدیم که بدن از عناصر تشکیل شده، که این مقدمه از مشاهده به دست آمد. یا مثلا فرض کنید که این که گفتیم اگر بر نفس سستی وارد شود بر بدن بر مزاج سستی وارد میشه، این هم یه مسئله بود که تجربی بود با مشاهده حس کرده بودیم و یافته بودیم. توجه میکنید که این استدلال جدیدی که ما ارائه کردیم استدلالی بود متوقف بر مقدمات مشاهده این، ولی در این حال میتونه استدلال قبلی رو تأیید کنه، مؤید میتونه باشه، اگر چی شاید دلیل مستقل نتونیم قرارش بدیم به خاطر اینکه مقدماتش از طریق مشاهده به دست آمده و کاملا مسئول از اشکال نیست، یه وقت ممکنه کسی اشکال کنه، بالاخره دلیل قرارش نمیدیم اما معید قرارش میدیم. دلیل اگر به خود ضعیف بشه قدرت دلیل بودنش از دست میده ولی قدرت تاییدش از دست نمیده، میتونه معید باشه. در اینجا هم این دلیل رو چه مبتنی بر مقدمات مشاهده ایست ما دلیل مستقل قرار نمیدیم ولی معید رو دلیل قرار میدیم. دو دلیل قرار دو دلیل کاملی بودن، چه دلیلی که اثبات نفس میکرد از راه حرکت به اراده و چه دلیلی که اثبات نفس میکرد از راه ادراک، هر دو دلیل کاملی بودن، خطی درشون نداشتیم. اما این دلیل سوم چه مبتنی بر مقدمات مشاهده ایست نمیدیم خطی درش داریم، میدیم بالاخره راه برای احتمال خلاف توش هست، چون راه برای احتمال خلاف توش هست پس حالت برهانی و دلیلی روش نمیدیم ولی به این رانی معید از استفاده میکنم. و هازا استدلال مؤکدون للذی قبله به اعتبار مشاهده. این دوم استدلال سوم استدلالی است که استدلال قبل خودش را تاکید میکنه. استدلال قبل استدلال به وجود نفس از طریق استدلال بر وجود نفس از طریق حرکت یا از طریق ادراک بود، اون استدلال قبلی و این استدلال جدید که استدلال از طریق تقابل مسئول ذات است. اما به اعتبار مشاهده، این به اعتبار مشاهده مربوط به استدلال نه بر وجود مؤکد. این استدلال چه مؤکد استدلال قبل است؟ استدلالی به اعتبار مشاهده. البته عبارت من اینجا معلوم کنم معنیش این نیست، معنیش همون که اول از کردم و هذا استدلال مؤکد للذی قبله، این تاکید استدلال میکنه، من دارم میگم استدلالی چه مؤکد است، این به اعتبار مشاهده است، یعنی این استدلال استدلالی که با مشاهده تمام میشود و با وجود این که با مشاهده تمام میشود مؤکد استدلال قبل هست، اگر چه نمیتواند یک استدلال مستقل باشد. به اعتبار مشاهده هم توضیح بدم یعنی چی. در پاورقی گفتم همین حرفو که عرض کردم گفته این فاذن هناک شیئون تفریع بر کل همین استدلال سومه. فاذن یعنی حالا که دیدیم، حالا که دیدیم با از رهن و عدم نفس، رهن و عدم مزاج پیدا می شود و یافتیم که مزاج و نفس با هم تغایر دارند، کشف می کنیم که یک چیزی هم وجود دارد که اگر او از بین رفت همه چی از بین می ره با اون نفسه، یعنی می فهمیم که مرکب با این آمدن نفس شده، این مرکب این مرکب انسانی، مرکب انسانی با آمدن نفس شده این مرکب، اگر نفس نمی آمد این مرکب یعنی مرکب انسانی حاصل نمی شد، یه مرکب دیگه حاصل می شد، مرکب جمادی یا یه مرکب دیگه حاصل می شد. این مرکبی که ما الان داریم که اسمش انسانه با آمدن نفس پدید آمده، معلوم می شد که نفس باید برای بدن موجود باشد و الا اگر موجود نباشد بدن چیزی نیست که ما بتونیم بهش انسان بگیم، به برکت نفس بهش انسان بگیم، حتی وقتی که نفس برای بدن موجود است. اول ثابت شد که نفس با مزاج تغایر داریم و در ضمن معلوم شد که نفس همه کار است، اگر این نفس از بین رفت امتزاج به هم میخوره، امتزاج که به هم خود مزاج به هم میخوره و حقیقت از بین میره، پس نفس هم جامع هم حافظ یعنی همه کار است، اگر همه کار است پس با آمدن این با آمدن این است این مرکب درست میشه. بنابراین مرکب متقوم است به نفس، یعنی هر انسانی دارای نفس است و حبن مرکب. فاذن هناک یعنی در عالم وجود و در عالم خارج شیئی است، یا هناک یعنی در مثل انسان ها و حیوان ها، شیئی است که هوبل جامع و الحافظ للمزاج و هوبل شیئون الذی صار المرکب و بهی انسان ها، شیئی است که مرکب با داشتن او انسان شده. پس این که بعضی ها گفتن ما نفس داریم غلط است، این بیان ما ثابت شد که ما نفس داریم، ابتداعا ثابت شد که نفس با بدن با مزاج تغایر دارد و بعد در ذهن بیان کرد که نفس برای هر بدنی موجود است و مطلوب ما این دومی بود. اولی رو از استدلال بالقصد اول در بردیم ولی اهمیت به اون دومی میدهیم که بالقصد ثانی به دست میامد، چون منظور ما این بود که اثبات نفس کنیم. مثلا
اونی که حافظه با اونی که جامعه زادن فرق داره، چون ما مقدار رو اگر اینجوری فرق بفرمونی که اگر خلق تو اون انتراب باشه، این که خلقش کرده از تو دیگری بعد به باقی دیدی که برای وقت فیلم رو که ادامه بید، اگر والد و والدهی باشه که از نصفه اینجا شده باشه، اونجا باش که در
مانده اینا رو انشالله توجه میدیم که همین فرق تو همین فصل مطالبش میاد. عجله نکنیم، انشالله همش هست. همین رو توضیح داده میشه. اولا جامع و حافظ یعنی اصال خداست. بعد مبادی عالیه، آخر سر هم میرسیم به نفس. ما الان بحثمون در جامع و حافظ اولی نیست، بحثمون در جامع و حافظ مباشره. الان ببینید ما هیچ کدوم از این جامعه در خدا حساب نشدیم، در حالی که همه کاره تو جهان خدا. اما چون ما داشتیم حافظ جامعه مباشر رو نقل می کردیم، رفتیم سراغ نفس. اما حالا این حافظ جامعه ای که مباشرن دو تا یا یکی اینو بعدا نقل می کنیم. پس این دو تا مطلب فرمود شما، یکی این که رفتیم سراغ اون مبادی عالیه. ما مبادی عالیه رو منکر نیستیم، مدعی هستیم که همه این کارا به توسط مبادی عالیه اتفاق میفته، مثلا اونا مباشر کار نیستن. شنیشون اگر که ما باشه کار باشن، یا به بیان دیگر این موجودات پایینی قابلیت ندارن که اونها ما باشهشون بشن. علاوه اونها ما باشه نیست. یه مسئله دیگری که ما درش بحث نمی کنیم، همه جا ما اینو قبول داریم که مبادی عالیه تأثیر اصلی رو دارن و بقیه موجودات به کمک اونها ما باشهیم و اون ما باشهی هم که ما باشه به کمک اونها ما باشه. اینو همه جا قبول داریم، وقتی احتیاج و وقتش نداریم نه که این فصل نه تو فصول دیگه. اما این مطلب که فرمودید که جامع و حافظ، حتی جامع و حافظ ما باشد باید دوتا باشن یا یکی هستن، این یه بحث دقیقی است که عرض می کنیم که همین فصل شده میاد. فصل القوه المحرکه و المدرکه در زمین اول دوم، ول حافظ للمزاج در دلیل سوم، شیء آخر که لکه ان تسمیه للنفس. دیدیم که ما قوه محرکه داریم، قوه مدرکه داریم، برای اون روشن شد که اینا اصلی هم دارن، اصلی که به اونها دستور میده، اصلی که به اونها مدد میرسونه. و اگر اون اصل نباشد، این دوتا یعنی ادراک و حرکت فعالیت نمیتونن بکنن. قوه محرکه و قوه ادراک هیچ کدوم فعالیت نمیکنن. ما بیانی که ما در دلیل اول و دومی که تو این فصل ذکر کردیم گذروندیم، با اون بیان روشن میشه که این قوای محرکه و مدرکه اصلی دارن که اون اصل به اینها مدد میرسونه و اونها رو به کار میگیره. مصنف در اینجا میخواد بگه تو میتوانی اون اصل رو نفس بنامی. تا حالا تفریح به نفس نکرده بود، فقط میگفت یه جامعه در اول میگفت یه مدرکی داریم، یک محرکی داریم، در سومی میگفت یه جامعه حافظی داریم. اسمی نمیبرد که این جامعه حافظ کیه یا اون مدرک و محرک اصلشون کیه. الان میخواد اسم ببره که نفس رو اثبات کنه، یعنی تکمیل مباحث قبلی. دلایل قبلی تقریبا میشه گفت تمام شد و مطلوب رو اثبات کرد. مصنف میخواد اون مطلوبی که اثبات شده نامگذاری کنه، میگه اسمش نفسه و بعدم میخواد حکمی رو از احکامش بیان کنه که فالجوهر الذی یتصرف فی الاخره. میفرماد اون اصلی که قوای محرکه و مدرکه به توسط اون کار میکنن و از اون مدد میگیرن، لکه انت تسمیه نفس، تو میتوانی اون رو نفس کنن. بعد دو مرتبه با توجه به دلیل سوم میگه اون حافظ مزاج رو که چیزی غیر از مزاج خودشه و غیر از بدن خودشه، اون هم میتونه اسمشو نفس بذاره. که این تقریبا عرض میکنم تفریح بر مطالب رو داشتن و یه نامگذاریه و بعدم بیان یه حکمه. قوایی که در این عبارت آمده جمع منطقیه، چون دو تا بیشتر ذکر نشده، محرکه مدرکه. این دو تا البته محرکه دو قسمه، مدرکه ده قسمه، اینا بعدا تقسیم میشن بیان میشن به این اعتبار اگر حساب کنید قوا دیگه لازم نیست جمع منطقی باشه، بلکه جمع نحوی هم میتونه باشه. اما اگر شما فقط محرکه و مدرکه رو حساب کنید، شعب اینها رو و اقسام اینها رو ملاحظه نکنید، میگید که دو قوه، یکی محرکه یکی مدرکه، اون وقت بر دو جمع منطقی اطلاق میشه، جمع نحوی بر سه به بالا اطلاق میشه، بر دو اطلاق نمیشه. اگر شما محرکه مدرکه رو دو قوه گرفتید قوا میشه جمع منطقی، اگر به شعب محرکه مدرکه هم تلاطم کردید و چندین قوا گرفتید قوا میشه جمع نحوی. فاصل القوا، اصل این ریشه، یعنی اون پایه‌ای که این قوا روی اون پایه استوارند و با کمک اون پایه فعالیت میکنند، اصل قوای محرکه و مدرکه و همچنین خود حافظ مزاج قوای مدرکه و محرکه رو نمیده نفسه، اصلشون رو میده نفسه، ولی حافظ که میرسه میگه خود حافظ نفسه. اصل قوای مدرکه و محرکه و همچنین خود حافظ مزاج شیء آخر، چیزیست غیر از مزاج. یعنی غیر از مزاج و بدن ما یه چیزی دیگه هم در ما هست که ساره به الانسان انسان ها لکه هم تسمیه به نفس، یا لکه هم تسمیه نفس، هر دو نسخه رو داریم، هم به نفس داریم هم ان نفس داریم. تو حق داری که این اسمش رو نفس داریم. خب این نامگذاری تمام شد، حالا حکمش رو میخوام بیان کنیم. هازا هو الجوهر الذی یتصرف فی اجزاء بدنه ثم فی بدنه، این جوهری است که میتواند در اجزاء بدن تو تصرف کند و بعد هم در بدن تو. این عبارت مصنف مشتمل بر دو مطلب، یکی اطلاق جوهر بر نفس که نفس را از صنف جوهر گرفته، این از صنف عرب، دوم که بیان کرده که این جوهر در تصرفش این چنینه که ابتدا به اجزاء بدن تصرف میکند بعد در کل بدن. این اختلاف در تصرف هم با توضیح داده میشه. پس دو تا مطلب در اینجا داریم، یکی اطلاق جوهر بر نفسه که باید معلوم بشه چرا اطلاق جوهر کردیم، دوم این که بیان کنیم که این جوهری که اسمش نفس است و اجزاء بدن ابتدا تعلق میگیره و به کل بدن ثانیا تعلق میگیره. این دو تا مطلب باید بیان میشه. اما مطلب اول خیلی مشکل نداره. مطلب اول این که ما بیان کردیم که مبدع تحرک، تحریک و ادراک صورتی برای بدن، همچنین حافظ رو قبلا بیان کردیم که صورتی که این شأن دارد که میتواند ادراک رو عهده‌دار باشد یا تحریک رو، و همچنین میتواند حافظ باشد. صورت این چیه؟ یه مقدمه که ثابت شد صورته. مقدمه بعدی کل صورت هم فاقبت جوهر هم، صورت هم جوهر نفیزه میگیری پس نفس جوهر هم. به بیانی که الان داشتیم گفتیم نفس صورته، به بیانی که در جای خودش داشتیم گفتیم صورت جوهر هم، الان نفیزه میگیری پس نفس جوهر هم. این که اطلاق جوهر کردیم به کمک آن چیزی که در اینجا آمده و زمین آن چیزی که در جای دیگه آمده، این دو تا رو مصنف کنار هم گذاشته بدون اینکه تصریح کنه و بعد اون نتیجه رو که جوهریت نفسه اعلام کرده. این مثال اول که روشن از رو بخونم، مثال دوم توضیح میدم. چرا در حافظه اطلاق شده؟ در حافظه هم اطلاق شده اینشالا میرسیم. حافظه هم گفتیم قبله در هر ده تا ادراک قبله اطلاق شده، منطقه گفتن حافظه قبله ادراک نیست، ولی قبله حفظ هست، قبله اختزان هست، قبله ادراک نیست. در حافظه و مصدره اینو گفتن که قبله ادراک نیست، در متصرف هم که متخیل است بعضی ها مایل شدن بگن قبله ادراک نیست، ولی قوه نیست ایشی نگفته، همه قوه بودن اینها رو قبول دارن. الان شاید شما تزمتون اینطوری آمده، یعنی فرقی شده، و الا قوه بر اونها اطلاق میشه، قوه ادراکی بر اونها اطلاق میشه. ها حافظی که در اینجا می‌فرمایید؟ بس فکر کردم حافظه‌ای که بله صور مدرکه یا معانی مدرکه رو درک میکنه اون نمی‌فرمایید. اون حافظه بله اون حافظه قوه که حافظه‌ای که صورت رو ادراک میکنه یا معنی رو صورت رو حفظ میکنه یا معنی رو حفظ میکنه قوه. اما این حافظی که در اینجا قوه گفته نشده چون نزاش قوه نیست. قوه نزاش کیفیته. نزاز کیفیت در حالی که قوه فوق کیفیت. اینها اختلافاتی است که شاید بعداً بیان بشه که مراتب نصر یا ابزار نصری که سوز میدیم میرسیم به قوه. از قوه که میان پایین تر میرسیم به کیفیت. کیفیت مادون قوه هستن. حافظه قوه نیست کیفیته. حافظه نزاز کیفیته. حافظه نزاز خود نصره. باید من اشتباه گفتم. حافظه در اینجا خود نصره. نزاد قوه نیست. به نفس هم قوه نمیدیم. البته هایی کسی بخواد به نفس قوه بگیم ما اشکال نمی کنیم برش. نفس رو کمال می نامیم. صورت می نامیم و قوه می نامیم. اون یه معنی عام نیست برای قوه. این قوه که ما در اینجا می دیم الان بر نفس اطلاق نکردیم. اصل قوه محرکه و مدرکه نفسه حافظ و نزاد هم نفسه. نه قوه یا حافظ و نزاد. البته اگر قوه حافظ و نزاد هم بگید اشکال هم. چون بر نفس اطلاق قوه هم میشه به یه عنایت. همون که اطلاق صورت و کمال میشه. از شؤون نفس نه از ابزار نفس. شؤون حرف صدراست. اونی که میفهمه از شؤون نفس حرف صدراست اینا از ابزار نفس رو میگیرن. خود نفس مدرک و محرک هست منطقه به توسط آله. ببینید نفس خودش مباشرتا حفظ میکنه. خودش مباشرتا حفظ میکنه. اون بخشی که مخصوص حفظ مباشرتا کار میکنه. اما اون بخشی که مخصوص ادراکه با قوا کار میکنه. لذا نفس رو نمیشه گفت مدرک. باید گفت اصل اون قوه مدرکه. چون بین نفس و ادراک یک قوه واسطه میشه. اما بین نفس و حفظ دیگه چیزی واسطه نمیشه. نفس مستقیما حفظ میکنن. اما نفس مستقیما مباشره ادراک تحریک نمیکنن. بلکه به توسط ابزار ادراک تعریف میکنه. البته اون نفسی که حفظ میکند عرض کردیم به تعبیر فدراس صورت نفس و مرتبه نفسه. تعبیر اینها خود همون بخش نفسه که اینها انشالله باید بعدن بهتر روشن باشه. هذه نتیجتون به متقدم. متقدم یعنی متقدم در همین فرد نه متقدم در فصول قبلی. و اینما صرح به تسمیتی به نفس تصریح کرد مصنف به این که این اصل و اون حافظ رو نفس می نامیم زیرا اصطلاح واقع شده بر این که مبدا این افعال نفس بگیم. مبدا این افعال یعنی حد ادراک تحریک. مبدا اینها رو نفس بگیم اصطلاحا. به همین جهت مصنف اسم اصطلاحی این مبدا رو ذکر تالا اسم اصطلاحیش نبفته بود همه اسم اصطلاحی رو میشه. این ولن ما تبین برای این بیان این مطلب است که چرا بر نفس اطلاق جوهر کرده. ولن ما تبین که این نفس صورت است یا این مبدع صورت است. ضمیر کونهو به مبدع برمیگرده که همین نفس است. اگه کونه ها میگو به نفس برمیگرده. ولن ما تبین که این مبدع که نفس است صورت است. این یه مطلب. و تبینه که کل صورت این جوهرا این هم دو مطلب نتیجه گرفته میشه که پس این مبدع صورت هست. پس این مبدع جوهر هست. اگر این مبدع صورت هست یا هر صورتی جوهر هست پس این مبدع جوهر هست. سر به هده این که انهو جوهر هست یعنی این مبدع جوهر هست. فقال و هازا هو الجوهر الذی یتفرق فی اجزاء بدنه شما فی بدنه که این من ترجمه کردن. حالا مطلب دوم، این که میگی اول این نفس تصرف میکند در اجزاء بدن، ثم تصرف میکند در کل بدن، یعنی چی؟ این در الان خواهد میخواد توضیح بده. این فرمود که بدن ما مرکب است از روح بخاری، اجزایی که این روح بخاری، رکن ارکان روح بخاری بهش تعلق گرفتن، و اجزای رئیسه و اجزای مرئوسه که میشه چهارتا. روح بخاری، متعلقات روح بخاری دوتا، اعضای رئیسه ستا، اعضای مرئوسه چهارتا، کل بدن همینه. الان ایشون ثابت میکنه که ابتدا نفس به روح بخاری تعلق میگیره، بعد به متعلقات روح بخاری، بعد به اعضای رئیسه، بعد به اعضای مرئوسه. وقتی به اعضای مرئوسه که آخرین اعضان تعلق میگیره، به کل بدن تعلق گرفته. از توجه میکنیم که تعلق نفس به اعضای بدن مقدم است بر تعلق نفس به کل بدن، چون اول به این اعضای که گفتیم تعلق میگیره، بعد آخر سر به اعضای مرئوسه، که اعضای مرئوسه دیگه آخر قسمت بدنن، به اونها که تعلق گرفت به کل بدن تعلق گرفته. بنابراین اول به اجزا و بعدا به کل تعلق میگیره. این اصل مدعا و اصل استدلاله. بعد حالا میخوام تبیین کنم، به روح بخاری تعلق میگیره، بعد به متعلقات، بعد به اجزای رئیسه، بعد به اجزای مرئوسه. اینو میخوام تبیین کنم، ولی اصل مطلب گفته شد. روح بخاری رو قبلا من اشاره کردم که عبارت هست از اون جسم لطیفی که در تمام منافذ بدن جریان داره و اون رو در علم طب روح می نامند. ما به تقلید از اطباء اسمش روح گذاشتیم. روح با نفس فرق می کنه، در کلام فرق نمی کنه. در کلام روح و نفس یک معنا داره، ولی در فلسفه فرق می کنه. نفس به همون امر مجردی که الان در صدد اثباتش و توضیحش هستیم اطلاق میشه، روح به اون امر جسمانی که جسم لطیفه اطلاق میشه، که من قبلا اینو عرض کرده بودم. حالا به مسئله تذکر بدم، خداوند وقتی که عناصر رو به هم مخلوط میکنه، عناصر اربعه رو، یا حالا به قول جبیلی ها عناصر دیگری رو غیر از عناصر اربعه، یه ماده جدیدی که مرطوبه به دست میاد، یه ماده خشکی نیست، یه ماده مرطوبیه، یعنی مشتمل بر مایه ایست، و اون وقت این اجزای دیگر توی این مایه تنشین میکنند. یک بخشی بالا میماند، یک بخشی به صورت لرز پایین جمع میشه. خدا از اون قسمت پایین، از اون قسمت پایین اعضای کثیفه، یعنی اعضای انبوه و فشرده انسان یا حیوان رو خلق میکنه. دست و پا و استخوان و پوست و اینها همه از همون لرزی که تنشین شده خلق میشه. اون قسمت فوقانی رو که دیگه تقریبا صاف شده یا اون لرزه، اون رو دو مرتبه هم میزنه. حالا این تعبیراتی که من از میکنم، دو مرتبه هم میزنه، باز یه تنشین جدیدی پیدا میشه، یه صافی کاملا صافی بالا. از این تهنشون جدید اخلاط اربعه رو، سودا و قلقم و صفرا و خون رو میافرینه، و اون قسمت بالای این تهنشون که دیگه صاف شده یه کامل، اون روح بخاریه. روح بخاری تصفیه شده اخلاطه. لذا در کتب شما میبینید روح بخاری میگن صفت الاخلاط، در بعضی نوشته ها صفت الدم، هر دو گفته شده. البته صفت الدم یه مقدار تسامح داره، صفت الاخلاط کاملا دقیقه. نه که از بین این اخلاط دم بیشتر از بقیه اخلاطه، گاهی این صفت رو به دم اسناد میدن، اضافه میکنن، تسامحن، ولی خود چی میدن؟ صفت الدم یعنی صفت الدم و باقی اخلاط. اون دایی همچه میگن صفت الاخلاط که دقیق حرف میزنه. پس توجه کردید که چطور روح بخاری صفت الاخلاطه، چون یک بار این عناصر رو تصفیه کردن اخلاق درست شد، بار دیگه اخلاق رو تصفیه کردن روح بخاری درست شد. پس روح بخاری صفت الاخلاق، ولی در حساب جسم، اما جسم نیست که دو بار لطیف شده. اون جسم اول کثیف بوده، جسم دوم که اخلاطه یه مقدار رقیق شده، این جسم سوم که روحه دیگه کاملا رقیق شده. پس روح بخاری یه جسم بسیار رقیقی که از تمام منافذ بدن میتونه عبور کنه و از تمام بدن موجوده و تمام قوای انسان به وسیله روح بخاری که فعالیت میکنه. اگر در یه نقطه که محل یک قوه است روح بخاری از اون بره، اون قوه فروکش میکنه و کار انجام نمیده، نمیمیره، غیر فعال میشه. بعد دو مرتبه اگر روح در اون موضع آمد، دو مرتبه این قوه فعال میشه. مثلا اگر فرض کنید در دست من روح بخاری از بین بره، اگر اختلال پیدا کنه قوای تحریکی که در دست من هست مختل میشه، اگر هم از بین بره قوه از بین میره تا وقتی که این روح بخاری نیست. وقتی روح بخاری دو مرتبه حالا به هر وسیله، به وسیله تغذیه، وسیله معالجه برگشت، دوباره قوه تحریک شروع میکنه به فعالیت کردن. بنابراین این روح بخاری یا قول معروف متیت القوا، متیت القوا، متی یعنی مرکب، یعنی مرکب قوا. قوا روی این مرکب سوار میشن و فعالیت خودشون انجام میدن. وقتی این مرکب از بین میره، قوای پیاده نمیتونن کاری انجام بدن، نه از بین میرن، از بین نمیرن، فعالیتشون از دست میره. این روح بخاری هم چی وجود داره؟ و که جسم توجه داشته باشید، غیر از نفسه. نفس ابتدا به روح بخاری تعلق میگیره، یعنی خداوند که این مرکب رو میسازه، بدن آماده میشود، این بدن آماده نفس بهش افاده میشه. اولی که افاده میشه به روح بخاری تعلق میگیره. چرا به روح بخاری؟ چون روح بخاری از بین این مرکب مناسبتش با جسم بیشتر از بقیه است. این بالاخره جسم لطیفه، به لحاظ لطافتش با نفس مجرد سازگارتره تا اون اجسام دیگر که کثیفند. به همین جهت ابتدا به روح بخاری تعلق میگیره، به خاطر لطافتی که در روح بخاری. روح بخاری جسم است و لطیف، به لحاظ لطافتش با نفس مناسبت دارد، به لحاظ جسمیتش با اعضا مناسبت داره، میتونه نقش میانجی رو بین نفس و بدن ایفا کنه، چون هم با اون رابطه داره هم بدن. نفس با بدن ارتباطی نداره، این بدن یک موجود جسمیه، نفس یک موجود مجرده، مجرد با جسم که سازگار نیست. باید وسط یک چیزی قرار بگیره که بتونه میانجی بشه، واسطه بشه، که یک مناسبتی با این داشته باشه، یک مناسبت با اون. و این روح بخاریه. روح بخاری از باب جسمیتش مناسبت داره با اعضا، از باب لطافتش مناسبت داره با نفس، لذا میتونه نقش میانجی بازی کنه و نفس رو به بدن ارتباط بده. اگر روح بخاری رفت، اون ارتباط نفس موقتا قطع میشه، همونطور که اشاره کردم قوه که اونجاست فعالیت نمیکنه. پس اولین عضوی که، اولین بخشی که، جزئی که، جزء بگیم بهتره، اولین جزئی که نفس بهش تعلق میگیره روح بخاری. بعدم اعضای بعدی که ظاهرا فرصت بیانش نداریم، ان شاء الله میذاریم برای جلسه.